درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. یک جنرال بلندپایه نیروی هوایی ونزوئلا از دیگر نظامیان این کشور خواست به خوان گوایدو رهبر مخالفان بپیوندند. شمار قربانیان شکست شدن سد در برزیل به بیش از 120 تن رسید. و معاون رئیس جمهوری خشکی تالاب‌ها را نتیجه سدسازی‌های اشتباه توصیف کرد. همزمان با ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ونزوئلا، فرانسیسکو یانز، جنرال بلندپایه نیروی هوایی این کشور، از دیگر نظامیان ونزوئلا خواست تا همراه او به خوان گوایدو رهبر مخالفان بپیوندند. جنرال فرانسیسکو یانز روز شنبه با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حکومت مادورو را یک دیکتاتوری خواند.
مردم ونزوئلا 90% نیروهای مسلح با مردم هستند. من آمادم به شما بگویم دیکتاتوری نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی شناسم و به نیروهای مسلح بگویم که ادامه این سرکوب ها به معنای کشتار شمار بیشتری از مردم با گرسنگی دادن آنان و حتی سوق دادن آنان به جنگ با یکدیگر خواهد بود. رنجی که این ملت تا کنون متحمل شده کافی است. میخواهم به همکاران و یاران نظامیم بگویم که به مردم ونزوئلا پشت نکنید.
جنرال فرانسیسکو یانز دومین مقام عالی رتبه نظامی ونزوئلا است که از خوان گوایدو حمایت میکند. هفته گذشته نیز کلونل خوزه لوئیس سیلوا سیلوا، نماینده ارشد نظامی دولت ونزوئلا در ایالات متحده آمریکا، جدایی خود را از دولت نیکولاس مادورو و پیوستن به اردوگاه مخالفان اعلام کرد. در همین حال جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه در توییتی از نیروهای نظامی ونزوئلا خواست از خوان گوایدو رهبر مخالفان و روند دموکراسی در آن کشور حمایت کند. خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا روز شنبه در برابر ده‌ها هزار تن از مخالفان نیکولاس مادورو بار دیگر از ارتش خواست به مخالفان بپیوندند. وی همچنین اعلام کرد که اقلام بشردوستانه شامل مواد غذایی و دارو در روزهای آینده به این کشور ارسال خواهد شد. مسئولان امدادی در برزیل شمار تلفات ناشی از شکست شدن سد را 121 نفر و تعداد ناپدید شدگان را 226 نفر اعلام کردند. اسوسییتد پرس روز شنبه به نقل از پدرو آیهارا، سخنگوی سازمان آتش نشانی ایالت میناس ژرانیس، گزارش داد که برخی اجساد قربانیان به دلیل مدفون شدن زیر چندین تن گلولای احتمالاً هرگز پیدا نخواهند شد. به گفته این مسئول محلی در برزیل، عملیات کشف اجساد یک ماه به طول خواهد انجامید. سد برومادینیو که در مقابل گلولای ناشی از استخراج یک معدن در جنوب غربی برزیل بسته شده بود، حدود یک هفته قبل شکست و مناطق اطرافش را به زیر گل برد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خشکی تالاب‌ها را نتیجه سدسازی‌های اشتباه و تعیین نشدن حقابه دانست. عیسی کلانتری روز شنبه در یک برنامه رادیویی خاطرنشان کرد که به دلیل افزایش جمعیت و نیاز آبی کشور، حق آبی تالاب‌ها صرف کشاورزی شده و در راستای توسعه پایدار حرکت نشده است. معاون رئیس جمهور با اشاره به دستور حسن روحانی درباره احیای تالاب‌ها گفته که این امر در برخی موارد به دلیل خشکسالی امکان پذیر نیست. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تعدادی از تالاب‌های کشور مانند تالاب هامون در سیستان و بلوچستان که آب ورودی به آنان از خارج از کشور است، در معرض خشک شدن قرار دارند. پلیس آلبانی روز شنبه 32 تن از جمله یکی از افراد پلیس مرزی را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرد. این افراد مظنون به ارتباط با یک شبکه جعل مدارک بودند که مهاجران غیرقانونی را به کشورهایی چون بریتانیا، ایالات متحده و کانادا هدایت می‌کردند. به گفته پلیس، ابزار و ادواتی که از این افراد به دست آمده نشان می‌دهد که قاچاق انسان از مسیرهای آلبانی، مونتنگرو، یونان، فرانسه و نروژ انجام می‌گرفته است. به گفته پلیس، مهاجران حدود 13000 دلار برای بریتانیا و حدود 23000 دلار برای ایالات متحده و کانادا پرداخت کردند. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، ایران از یک موشک جدید کروز رونمایی کرد. دستور پوتین برای تولید موشک‌های جدید و تعلیق پیمان تسلیحاتی با آمریکا. و رشد 70% قیمت گوشت قرمز طی یک سال گذشته در ایران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاه باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزارت دفاع ایران به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 از یک موشک کروز جدید به نام هویزه رونمایی کرده که برد آن بیش از 1300 کیلومتر عنوان شده. هفته گذشته نیز رسانه‌های ایران از رونمایی موشک جدید ساخت ایران با نام قاصد 3 خبر دادند. شماری از کشورهای غربی به خصوص آمریکا نسبت به برنامه موشکی بالستیک ایران ابراز نگرانی کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آزمایش موشک جدید کروز زمینی هویزه در نقطه نامعلوم در ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این موشک جدید ساخت ایران است و برد پروازی این موشک 1350 کیلومتر برآورد می‌شود.
یک موشکی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده به کار میشه، در ارتفاع بسیار پایین پرواز میکنه و دارای سر جنگی قدرتمندی است. در واقع با رونمایی از این موشک ما زنجیره دفاع موشکی کشور رو کامل کردیم.
وزارت دفاع ایران تولید موشک کروز هویزه را به منظور مرتفع نمودن نیازمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عنوان کرده و میگوید که آماده تحویل این موشک به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. شماری از کارشناسان نظامی میگویند که جمهوری اسلامی اغلب در مورد توانایی تسلیحاتی خود بزرگ نمایی میکند، هرچند که شماری از کشورهای غربی نسبت به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کردند. حامد محمدی کارشناس نظامی و خلبان سابق هوانیروز معتقد است که موشک کروز هویزه دارای تکنولوژی جدیدی نیست.
اینها موشک‌هایی بوده که حدود 5 تا 7 سال پیش از اوکراین خریداری شد. تو همین فاصله موتورش رو با یه سری قطعات چینی تکمیل کردن، بردش اضافه تر شد و یه مقداری هم از نظر قطعاتی که مربوط به الکترونیکیه در وزارت دفاع ساخته شد، خود ایران تولید کردش.
آمریکا یکی از دلایل خروج خود از برجام را فعالیت موشکی ایران اعلام کرده و شماری از مقام‌های اروپایی از جمله وزیر خارجه فرانسه به تهران هشدار دادند در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشک‌های بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه تهران اعمال کند.
در هیچ زمینه از موضوعات موشکی صحبتی نداریم.
جمهوری اسلامی هر گونه گفتگو بر سر برنامه موشکی خود را رد کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، روز گذشته وزیر دفاع ایران از موشک کروز هویزه رونمایی کرد. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی و دفاعی از نیوکاسل. آقای آریان، ابتدا در مورد موشک کروز هویزه برامون بیشتر توضیح میدین، چقدر برد داره و برای چه اهدافی میتونه استفاده بشه؟
این موشک جدیدی رو که روهنمایی کردن هویزه، یک موشک زمین پایه کروز است با برد 1350 کیلومتر، این گونه که گزارش شده. و مشخصاتی رو که در مورد این موشک دادند، این مشخصات کلی است، از نظر اینکه سرعت آماده سازیش بسیار کمه، واکنش این موشک سریعه، در ارتفاع پایین پرواز بکنه که بیشتر موشک‌های کروز این کار رو انجام میدن، دقت در ناوبری و بالاخره قدرت تخریب. اون چرا که برای ما تعیین نکردند و نگفتند، سیستم واقعا ناوبری این موشک است که آیا سیستم ناوبریش راداریه، سیستم انرسیه، سیستم ماهواره‌ایه که ایران نداره، یا سیستمی است که با عوارض زمین به اسم ترکام حرکت میکنه. و فیلمی را هم یا کلیپی را هم که از این موشک نشون دادن خیلی مختصره. بنابراین اطلاعات ما در این مورد اون چیزی هست که جمهوری اسلامی به ما داده و فعالیت‌های جمهوری اسلامی درباره در راستای تولید موشک‌های کروز تقریبا دامنه داره، چه زمین پایه، چه هوا پایه و چه دریا پایه داره در این زمینه فعالیتشو گسترش میده.
آقای آریان، جدای از آمریکا، اروپا هم موضع داشته در مقابل برنامه‌های موشکی ایران. الان در شرایطی که سازوکار مالی اتحادیه اروپا در شرف نهایی شدنه، این رونمایی از یک موشک تازه آیا باعث ایجاد خلل در مناسبات با اروپایی‌ها نمیشه به نظرتون؟
به باور من نه در مورد این موشک‌های کروز. البته این کارها رو دارن انجام میدن، همینطوری که میدونیم در راستای هفته به حساب فجر و یک نمایشگاه سلاح‌ها رو باز کردن. بیشتر نگرانی کشورهای اروپایی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی است که ایران آزمایش کرده و همینطور در ارتباط با پرتاب راکت ماهواره بر سیمرغ که به هر حال کارش عملی نشد و نتونست ماهواره رو در مدار زمین قرار بده. نگرانی اصلی در مورد این تکنولوژی است که ایران برای این موشک‌ها به کار می‌بره و فرض بر این است که ایران در فکر تولید موشک‌های ماهواره‌ای است، یا اینکه بخواد در نهایت بعد از انقضای برجام کلاهک هسته‌ای تولید بکنه. به باور من موشکایی را که ایران تولید میکنه، موشکای بالستیک مورد موجب نگرانی کشورهای اروپایی است، در حال حاضر با کلاهک‌های غیر متعارفی موشکای استراتژیک نیست و اون اهمیت استراتژیک را نداره، مگر اینکه به کلاهک هسته‌ای مجهز بشه و این هست که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای این تأکید دارند و نگرانند.
بله، ممنون آقای آریان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش.
نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. روز شنبه کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در صفحه تلگرام خود نوشت حال اسماعیل بخشی بسیار وخیم گزارش شده. بنابراین اطلاع رسانی دادستانی دیسفول و اداره اطلاعات اهواز برای تحت فشار قرار دادن او و خانوادهش از آزاد کردن اسماعیل بخشی امتناع میکنند. اسماعیل بخشی قبل از دستگیری تحت نظر پزشکان معالج برای درمان بیماری‌های مختلف بود. منصور غلامی وزیر علوم ایران روز شنبه از تعطیلی 70 دانشگاه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی خبر داد. خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت فعالیت این مراکز به دلیل ارزیابی‌ها و عدم کفایت در شاخص‌های مد نظر متوقف شده. وزیر علوم ایران گفت در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی در کشور فعال بود که حدود 50 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص‌ها تعطیل شدند. و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید ایران بیش از 50% نسبت به گذشته با کمبود تولید خودرو مواجه است. او دلیل این کاهش و مشکلات بازار خودرو را تحریم‌های آمریکا عنوان کرده. نماینده مردم نیشابور در مجلس گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن میگویند که واردات خودرو باید با شرایط آزاد شود. اما در پی اعلام آمریکا برای خارج شدن از پیمان مهم منع موشک‌های میانبرد با روسیه، این کشور نیز عضویتش در این پیمان را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا روسیه را متهم کرده که با تولید موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و با برد بیش از 500 کیلومتر پیمان INF را نقض کرده، اما روسیه میگوید برد این موشک 480 کیلومتر است و پیمان را نقض نمی‌کند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آمریکا برای 6 ماه از پیمان منع موشک‌های میانبرد با روسیه خارج می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه اعلام کرده این روند ادامه خواهد داشت مگر آنکه روسیه با نابود کردن همه موشک‌ها، پرتابگرها و تجهیزاتی که ناقص متن پیمان هستند به تعهداتش عمل کند. اما روسیه روز چهارشنبه 3 بهمن با رونمایی از یک موشک میانبرد تازه این خواست آمریکا را ناپذیرفتنی خواند. نگاه هوشنگ سنیاری، استاد روابط بین الملل و مسائل استراتژیک را بشنوید.
اگر که روسیه چون این کارهایی دست نزنه و آمریکا به طور قطع از این پیمان خارج بشه، خب شرایط کاملا تازه خواهند شد. دیگر محدودیتی وجود نداره، نه برای روسیه و نه برای آمریکا، که ادامه بدهند به توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود. اگر چون این امری صورت بگیره، باز میگردیم به نوعی به زمان جنگ سرد. به احتمال زیاد چون این امری صورت خواهد گرفت اگر پیمان کاملا از بین بره.
پیش از انتشار بیانیه دونالد ترامپ، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن با همه اینها آماده است تا بر سر موضوع خلع سلاح با روسیه گفتگو کند، اما روسیه میگوید از طریق کانال‌های دیپلماتیک مطلع شده که تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از این پیمان قطعی است و تغییر نمی‌کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز دیماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 70% افزایش نشون میده. برای مقابله با افزایش قیمت، دولت واردات گوشت رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30 تن افزایش داده. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چرا تورم گوشت قرمز و مواد غذایی در شرایط فعلی بسیار بالاتر از میانگین نرخ رسمیه؟
خب این کالاها و سایر کالاهای اساسی معمولا اثر تورمی به روشون زیادتره، به چند دلیل. از جمله اینکه این کالاها به اصطلاح کالاهای تجارت پذیر تعریف میشن، یعنی چرخش دارایی و انبار در این بخش زیاده، چون به هر حال مورد نیاز روزمره مردم دائما از اون خرید میکنن و این چرخش کالا باعث میشه که به اصطلاح اون اثر تزریق نقدینگی دولت به بازار و همچنین سایر ناکارآمدی‌ها، از جمله مثلا رانتی بودن اقتصاد ایران، بیشتر تأثیر میذاره روی این کالاها تا کالاهایی که به اصطلاح براشون تقاضا معمولا محدوده، کمه، یعنی تعداد زیادی مصرف نمی‌کنن. دو اینکه این مصرف هر روزه و به طور مداوم نیست. منتها از این مسئله که بگذریم، مسئله دیگه هم وجود داره و اون هم گرانی. یعنی باید میان مسئله گرانی و تورم البته اینجا تفاوت قائل شد. گرانی کالا هم وجود داره که اضافه میشه بر این و اون هم به خاطر ساختار تولید و توزیع ایرانه که البته ناکارآمده، صرفه نمی کنه تولید در اینجا به خاطر مشکلات اساسی ساختاری. و افزون بر این، اینکه انحصار واردات در دست عده محدودیه که به هر حال دور چشمی هستن و بازار ایران به این ترتیب رقابتی نیست برای اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه.
خب آیا واردات گوشت میتونه مشکل رو به صورت پایدار حل کنه؟
البته نه، به دلیل اینکه اگر مشکل ساختاری و نهادینه است، یعنی تولید در ایران نمیتونه تقاضا رو بپوشونه و شوک‌های سیاسی و اقتصادی تولید رو معمولا مختل میکنه و سرمایه رو فراری میده از ایران و همچنین اقتصاد ایران تولیدش کارآمد نیست، نظام توزیعش کارآمد نیست. بنابراین این راه حلایی که دولت الان انتخاب میکنه با واردات کالا البته میتونه به عنوان مسکن عمل بکنه، تا حدی تخفیف بده مشکلات رو یا حتی مشکلات رو جابجا بکنه، از این عرصه به اون عرصه دیگه ببره. اما اینکه این مشکل رو به طور پایدار و به شکلی که چشمانداز آینده هم نشون بده که فرضاً این مشکل حل شده وجود نداره. مسکن نیست به هر حال که با تزریق دلارهای گران نفتی موجب میشه که فرضاً واردات انجام بشه، اما مشکل به هر حال دیر یا زود دوباره برمیگرده.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اما پخش یک گفتگوی رادیویی از همکارمون فرهنگ قویمی در رادیو فردا با فرح پهلوی آخرین ملک ایران در کنار گفتگو به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57 مورد توجه بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. هومن عسکری نگاهی کرده به این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی.
در حالی که به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57 همچنان بین شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گفتگو ادامه داره، روز شنبه یک گفتگوی دیگه هم در همین قالب شروع شد که انگیزش پخش مصاحبه‌ای بود که روز جمعه از رادیو فردا پخش شده بود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در یک مجموعه ویژه برنامه با عنوان 40 سال 40 گفتگو با شهبانو فرح پهلوی آخرین ملکه ایران مصاحبه‌ای را انجام داد و روایت او را از رخدادهای منتهی به انقلاب 57 پرسید. بخشایی از این گفتگو بیشتر مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، از جمله جایی که شهبانو به تصنیف مورد علاقه‌اش اشاره می‌کنه. بشنوید.
یه آهنگی است که مرغ سحر که محمد رضا شجریان می‌خونه، من خیلی دوست دارم. برای که یه چیزایی اون وسط امیدوار کننده میگه برای این.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن.
در واکنش میترا شجاعی روزنامه نگار نوشته طنز تلخ تاریخ است وقتی ترانه مورد علاقه شهبانو مرغ سحر شجریان است. امیر نوشته انصافاً این مصاحبه شهبانو جا داره تا در حد وسیع در شبکه‌های اجتماعی و جامعه تکثیر بشه. روحیه مداراگری و گذشت شهبانو در تمام این 40 سال شکست و توصیف شرایطی که منجر به هجوم روحانیون در سال 57 شد بی‌نظیره. اما بعضی از کاربرا هم با این گفته شهبانو مخالفت کردند که خواستار این شده که به گذشته فکر نکنیم و به جاش به فردای کشور بیاندیشیم. از جمله کاربری نوشته هیچ جور نمیشه شهبانو رو دوست نداشت، ولی به هر حال نقدها را هم باید گفت. به نظر من ملت ایران اگر یک ایراد داشته باشه همینه که به گذشته فکر نمی کنه. رخدادها رخ میدهند و میگذرند و چون به آنها فکر نمی کنیم صاحب تاریخ نمی شویم و همون رخدادها تکرار می شوند. او نوشته تا می توانید به گذشته فکر کنید. اما عباس نوشته یاد بگیریم که به عقب بر نگردیم. قبول. شاه برای ایران زحمت کشید، ولی ما نباید به عقب برگردیم. تلاش کنیم به آینده، به آزادی، به استقلال، پیشرفت برسیم. خیلی از کشورها حکومت پادشاهی رو تجربه کردند و به آزادی رسیدند. تا موقعی که به نوشته او نفت توی این کشور هست، هر حکومتی که بیاد به استبداد ختم میشه. به عقب بر نگردیم. اما کاربر دیگری نوشته پدرم که 40 سال پیش همین روزها با مشتای گره کرده و سینه سپر کرده در خیابانها علیه حکومت وقت شعار میداد، امروز یعنی روز جمعه با شنیدن مکالمه تلفنی شهبانو میگوید وقتی حرف میزنه شرمم میاد، و مادر که در تأیید میگوید بد کردیم نسبت بهشان. و در نهایت نقل قول دیگری از شهبانو توجه بسیاری از کاربران رو به خودش جلب کرده، اونجا که گفت با اگرها میشه پاریس رو گذاشت توی بطری.
خب مروری بود به واکنش ها به 40 سالگی انقلاب 57 در شبکه های اجتماعی. اما اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. یک آکواریوم بزرگ در اندونزی آغاز سال نو چینی را با رقص شیر و اژدها زیر آب جشن گرفت. به باور سنتی چینی ها اژدها نمادی از نیروهای خوششگون و پرتوان است. در این باورها اژدها همچنین نمادی از یک نیرو، توان و بخت نیک شمرده می شود. بازی کنندگان از این آکواریوم امیدوار بودند که سال جدید نه تنها رفاه بلکه همبستگی میان ادیان و قومیت‌های مختلف را به ارمغان بیاورد. روز گذشته باستانشناسان مصر اعلام کردند که در یک محوطه باستانی 50 جسد مومیایی کشف کردند. این اجساد مربوط به دوره‌ای از تاریخ مصر باستان است که یک حکومت هلنی قدرت را در دست داشت. مومیایی‌ها در عمق 9 متری مدفون شده بودند که 12 تای آنان کودک و نوجوان بودند. بعضی از این مومیایی‌ها در پارچه‌های کتان پیچیده شده و در تابوت‌های سنگی و چوبی قرار داشتند. و اما یک گروه بزرگ از فیل‌های دریایی بزرگترین سود را از تعطیلی دولت آمریکا بردند. پس از تعطیلی دولت ایالات متحده و خالی شدن این ساحل تفریحی از کارمندان و خدمه، فیل‌های دریایی برای زاد و ولد به این ساحل هجوم آوردند. حالا به جمعیت این فیل‌های دریایی 40 بچه فیل اضافه شده است. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز گزارش داده که سخنرانی علی لاریجانی به عنوان سخنران مراسم 22 بهمن در کرج لغو شده. این روزنامه اشاره کرده که گروهی از کسانی که دلواپسان نامیده اونها رو نامه‌ای نوشتن، توماری امضا کردن و خواستار لغو سخنرانی علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن کرج شده بودند. امام جمعه کرج هم به نوشته این روزنامه التیماتوم یک هفته‌ای تعیین کرده بود و بعد از این اقدامات بود که علی لاریجانی به دفتر او اطلاعی منتشر کردن و در او اعلام شد که آقای لاریجانی سخنران مراسم 22 بهمن در کرج نخواهند. روزنامه آرمان اشاره کرده که در سال 91 در مراسم 22 بهمن قم هم علی لاریجانی سخنرانی میکرد که مورد حمله شماری از کسانی که این روزنامه اونها رو دلواپس توصیف کرده قرار گرفت. البته روزنامه آرمان تاکید کرده که احتمالاً علی لاریجانی از کاندیداهای انتخابات 1400 هست برای ریاست جمهوری و به همین دلیل هست که طیفی از اصولگرایان این روزها حملات خودشون رو به آقای لاریجانی افسایش دادن. البته این روزنامه اشاره نکرده که علی لاریجانی خودش و خانوادهش از موقعیت ویژه‌ای در جمهوری اسلامی برخوردارن. آقای لاریجانی پیشتر رئیس سازمان صدا و سیما بود، در یک دوره 10 ساله، بعد از اون هم چند دوره رئیس مجلس شورای اسلامی بوده. برادر او صادق لاریجانی در حال حاضر رئیس قوه قضاییه و چند هفته پیش هم با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. روزنامه جمهوری اسلامی هم در همین زمینه یک یادداشت داره با تیتر نوبت آسیاب به لاریجانی رسید و نوشته چه خبر است در مملکت. مگر به نوشته این روزنامه، مگر در هر شهر یک قانون جداگانه هست و دولت مستقل که هر کسی رو بخوان راه میدن، هر کسی رو نخوان از پشت دروازه های شهر برمیگردن. اما روزنامه فریختگان گزارشی داره درباره ادامه بحران گرانی گوشت در ایران. به نوشته این روزنامه، به رغم اینکه در چند هفته گذشته واردات کافی برای گوشت انجام شده، اما گرانی گوشت همچنان ادامه داره و صف‌های بلند هم برای خرید گوشت با قیمت دولتی تشکیل میشه. البته این روزنامه در آماری که منتشر کرده متن گزارشش رو رد میکنه. روزنامه فریختگان تاکید کرده که واردات زیادی صورت گرفته، اما آماری که این روزنامه منتشر کرده در ماه آذر، آخرین ماهی که این روزنامه آمارش رو چاپ کرده، نصف شده واردات نسبت به تیر ماه سال جاری در واردات گوشت قرمز. روزنامه قانون هم این بحران گوشت رو یک دستمایه کاریکاتور قرار داده و گوشت، میوه، تخم مرغ، برنج، شیر، مرغ، نوشته که اینها همه پر شد از سبد خانوار و کاسه و سفره شهروندان در ایران به دلیل گرانی و بحران‌های مختلف.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
من امیر حسین هستم، متولد 1 هفته 1362. طبق اطلاعی که دارم برادر بزرگترم انقلاب در تاریخ 22/11/1357 به دنیا اومده، اما از بخت بد ما برادر نامرد هر روز که بزرگتر میشد زحمت و درد سرش هم بیشتر میشد و هرچی اون بد میشد و اشتباه میکرد کتکشو من میخوردم و پول تو جیبی ما کمتر میشد. تا مدتی که خب من کوچیکتر بودم و چیزی نمیفهمیدم، از سن 15 سالگی هم چپ میرفتم، میزد تو سرم چرا چپ رفتی؟ راست میرفتم، میزد تو سرم زیادی راست رفتی؟ هیچ کار نمیکردم، میگفت نون مفت نداریم بهت بدیم. هر رفتار یا حرفی باید با اختیار برادر سنگدل و نامرد و سلیقه او انجام میشد. بعد از مدتی هم گفت برای همین لطفی هم که دارم در حقت میکنم 2 سال تمام از بهترین دوران زندگی تو باید بیای برام مجانی کار کنی.
با درودی دوباره همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. یک ژنرال بلندپایه نیروی هوایی ونزوئلا از دیگر نظامیان این کشور خواست به خوان گوایدو رهبر مخالفان بپیوندند. شمار قربانیان شکسته شدن سد در برزیل به بیش از 120 نفر رسید. و علی لاریجانی میگوید بازده اینستکس با یا سازوکار اروپا در قبال معاملات تجاری با ایران باید در عمل مشخص شود. همزمان با ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در ونزوئلا، فرانسیسکو یانز، ژنرال بلندپایه نیروی هوایی این کشور، از دیگر نظامیان ونزوئلا خواست و همراه او به خوان گوایدو رهبر مخالفان بپیوندند. ژنرال فرانسیسکو یانز روز شنبه با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حکومت مادورو را یک دیکتاتوری خواند.
مردم ونزوئلا 90% نیروهای مسلح با مردم هستند. من آمادم به شما بگویم دیکتاتوری نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی‌شناسم و به نیروهای مسلح بگویم که ادامه این سرکوب‌ها به معنای کشتار شمار بیشتری از مردم با گرسنگی دادن آنان و حتی سوق دادن آنان به جنگ با یکدیگر خواهد بود. رنجی که این ملت تا کنون متحمل شده کافی است. می‌خواهم به همکاران و یاران نظامیم بگویم که به مردم ونزوئلا پشت نکنید.
ژنرال فرانسیسکو یانز دومین مقام عالی رتبه نظامی ونزوئلا است که از خوان گوایدو حمایت می‌کند. هفته گذشته نیز کلونل خوز لوئیس سیلوا سیلوا نماینده ارشد نظامی دولت ونزوئلا در ایالات متحده آمریکا جدایی خود را از دولت نیکولاس مادورو و پیوستن به اردوگاه مخالفان اعلام کرد. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه در توییتی از نیروهای نظامی ونزوئلا خواست از خوان گوایدو رهبر مخالفان و روند دموکراسی در آن کشور حمایت کند. خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا روز شنبه در برابر 10,000 تن از مخالفان نیکولاس مادورو بار دیگر از ارتش خواست به مخالفان بپیوندند. وی همچنین اعلام کرد که اقلام بشر دوستانه شامل مواد غذایی و دارو در روزهای آینده به این کشور ارسال خواهد شد. مسئولان امدادی در برزیل شمار تلفات ناشی از شکسته شدن سد را 121 نفر و تعداد ناپدید شدگان را 226 نفر اعلام کردند. اسوسییتد پرس روز شنبه به نقل از پدرو آیهارا، سخنگوی سازمان آتش نشانی ایالت میناس جرائیس، گزارش داد که برخی از اجساد قربانیان به دلیل مدفون شدن زیر چندین تن گلولای احتمالاً هرگز پیدا نخواهند شد. به گفته این مسئول محلی در برزیل عملیات کشف اجساد 1 ماه به طول خواهد انجامید. سد برومادینو که در مقابل گلولای ناشی از استخراج یک معدن در جنوب غربی برزیل بسته شده بود، حدود 1 هفته قبل شکست و مناطق اطرافش را به زیر گلولای برد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت بازده اینستکس یا سازوکار اروپا در قبال معاملات تجاری با ایران باید در عمل مشخص شود و افزود فعلا درباره آن نمیتوان منفی یا مثبت صحبت کرد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز خواهان اجرای شدن تمامی تعهدات اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه از سازوکار جدید ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام اینستکس خبر دادند. این 3 کشور اروپایی در بیانیه‌ای از ایران خواستند که قاطعانه همه عناصر FATF را اجرا کند تا این سازوکار قابل استفاده باشد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خشکی تالاب‌ها را نتیجه سدسازی‌های اشتباه و تعیین نشدن حق آب دانست. عیسی کلانتری روز شنبه در یک برنامه رادیویی خاطرنشان کرد که به دلیل افزایش جمعیت و نیاز آبی کشور، حق آبی تالاب‌ها صرف کشاورزی شده و در راستای توسعه پایدار حرکت نشده است. معاون رئیس جمهور با اشاره به دستور حسن روحانی درباره احیای تالاب‌ها گفته که این امر در برخی موارد به دلیل خشکسالی امکان پذیر نیست. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تعدادی از تالاب‌های کشور مانند تالاب هامون در سیستان و بلوچستان که آب ورودی به آنها از خارج از کشور است، در معرض خشک شدن قرار دارند. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، ایران از یک موشک جدید کروز رونمایی کرد. دستور پوتین برای تولید موشک‌های جدید و تعلیق پیمان تسلیحاتی با آمریکا. و رشد 70% قیمت گوشت قرمز طی یک سال گذشته در ایران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاه باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزارت دفاع ایران به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 از یک موشک کروز جدید به نام هویزه رونمایی کرده که برد آن بیش از 1300 کیلومتر عنوان شده. هفته گذشته نیز رسانه‌های ایران از رونمایی موشک جدید ساخت ایران با نام قاصد 3 خبر دادند. شماری از کشورهای غربی به خصوص آمریکا نسبت به برنامه موشکی بالستیک ایران ابراز نگرانی کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
آزمایش موشک جدید کروز زمینی هویزه در نقطه نامعلوم در ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این موشک جدید ساخت ایران است و برد پروازی موشک 1350 کیلومتر برآورد می‌شود.
یک موشکی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده به کار میشه، در ارتفاع بسیار پایین پرواز میکنه و دارای سر جنگی قدرتمندی است. در واقع با رونمایی از این موشک ما زنجیره دفاع موشکی کشور رو کامل کردیم.
وزارت دفاع ایران تولید موشک کروز هویزه را به منظور مرتفع نمودن نیازمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عنوان کرده و میگوید که آماده تحویل این موشک به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. شماری از کارشناسان نظامی میگویند که جمهوری اسلامی اغلب در مورد توانایی تسلیحاتی خود بزرگ نمایی میکند، هرچند که شماری از کشورهای غربی نسبت به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کردند. حامد محمدی کارشناس نظامی و خلبان سابق هوانیروز معتقد است که موشک کروز هویزه دارای تکنولوژی جدیدی نیست.
اینها موشک هایی بوده که حدود 5 تا 7 سال پیش از اوکراین خریداری شد. تو همین فاصله موتورش رو با یه سری قطعات چینی تکمیل کردن، بردش اضافه تر شد و یه مقداری هم از نظر قطعاتی که مربوط به الکترونیکیه در وزارت دفاع ساخته شد، خود ایران تولید کردش.
آمریکا یکی از دلایل خروج خود از برجام را فعالیت موشکی ایران اعلام کرده و شماری از مقام‌های اروپایی از جمله وزیر خارجه فرانسه به تهران هشدار دادند در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشک‌های بالستیک ایران، پاریس آماده است تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه تهران اعمال کند.
در هیچ زمینه از موضوعات موشکی صحبتی نداریم.
جمهوری اسلامی هر گونه گفتگو بر سر برنامه موشکی خود را رد کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، روز گذشته وزیر دفاع ایران از موشک کروز هویزه رونمایی کرد. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی و دفاعی از نیوکاسل. آقای آریان، ابتدا در مورد موشک کروز هویزه برامون بیشتر توضیح میدین، چقدر برد داره و برای چه اهدافی میتونه استفاده بشه؟
این موشک جدیدی رو که رونمایی کردن هویزه، یک موشک زمین پایه کروز است با برد 1350 کیلومتر، این گونه که گزارش شده. و مشخصاتی رو که در مورد این موشک دادند، این مشخصات کلی است. از نظر اینکه سرعت آماده سازیش بسیار کمه، واکنش این موشک سریع، در ارتفاع پایین پرواز میکنه که بیشتر موشک‌های کروز این کار رو انجام میدن، دقت در ناوبری و بالاخره قدرت تخریب. اون چرا که برای ما تعیین نکردند و نگفتند، سیستم واقعا ناوبری این موشک است که آیا سیستم ناوبریش راداریه، سیستم انرسیه، سیستم ماهواره‌ایه که ایران نداره، یا سیستمی است که با عوارض زمین به اسم ترکام حرکت میکنه. و فیلمی رو هم یا کلیپی رو هم که از این موشک نشون دادن خیلی مختصره. بنابراین اطلاعات ما در این مورد اون چیزی هست که جمهوری اسلامی به ما داده و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در راستای تولید موشک‌های کروز تقریبا دامنه داره، چه زمین پایه، چه هواپایه و چه دریاپایه داره در این زمینه فعالیتش رو گسترش میده.
آقای آریان، جدای از آمریکا، اروپا هم موضع داشته در مقابل برنامه‌های موشکی ایران. الان در شرایطی که سازوکار مالی اتحادیه اروپا در شرف نهایی شدنه، این رونمایی از یک موشک تازه آیا باعث ایجاد خلل در مناسبات با اروپایی‌ها نمیشه به نظرتون؟
به باور من نه در مورد این موشک‌های کروز. البته این کارها رو دارن انجام میدن، همینطوری که میدونیم در راستای هفته به حساب فجر و یک نمایشگاه سلاح‌ها رو باز کردن. بیشتر نگرانی کشورهای اروپایی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی است که ایران آزمایش کرده و همینطور در ارتباط با پرتاب راکت ماهواره‌بر سیمرغ که به هر حال کارش عملی نشد و نتونست ماهواره رو در مدار زمین قرار بده. نگرانی اصلی در مورد این تکنولوژی است که ایران برای این موشک‌ها به کار می‌بره و فرض بر این است که ایران در فکر تولید موشک‌های ماهواره‌ای است، یا اینکه بخواد در نهایت بعد از انقضای برجام کلاهک هسته‌ای تولید بکنه. به باور من موشک‌هایی را که ایران تولید می‌کنه، موشک‌های بالستیک مورد موجب نگرانی کشورهای اروپایی است، در حال حاضر با کلاهک‌های غیر متعارفی موشک‌های استراتژیک نیست و اون اهمیت استراتژیک نداره، مگر اینکه به کلاهک هسته‌ای مجهز بشه و این هست که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای این تاکید دارن و نگرانن.
بله، ممنون آقای آریان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش.
نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. روز شنبه کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در صفحه تلگرام خود نوشت حال اسماعیل بخشی بسیار وخیم گزارش شده. بنابر این اطلاع رسانی، دادستانی دیسفول و اداره اطلاعات اهواز برای تحت فشار قرار دادن او و خانواده‌اش از آزاد کردن اسماعیل بخشی امتناع می‌کنند. اسماعیل بخشی قبل از دستگیری تحت نظر پزشکان معالج برای درمان بیماری‌های مختلف بود. منصور غلامی، وزیر علوم ایران، روز شنبه از تعطیلی 70 دانشگاه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی خبر داد. خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت فعالیت این مراکز به دلیل ارزیابی‌ها و عدم کفایت در شاخص‌های مد نظر متوقف شده. وزیر علوم ایران گفت در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی در کشور فعال بود که حدود 50 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص‌ها تعطیل شدند. و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید ایران بیش از 50% نسبت به گذشته با کمبود تولید خودرو مواجه است. او دلیل این کاهش و مشکلات بازار خودرو را تحریم‌های آمریکا عنوان کرده. نماینده مردم نیشابور در مجلس گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن میگویند که واردات خودرو باید با شرایط آزاد شود. اما در پی اعلام آمریکا برای خارج شدن از پیمان مهم منع موشک‌های میانبرد با روسیه، این کشور نیز عضویتش در این پیمان را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا روسیه را متهم کرده که با تولید موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و با برد بیش از 500 کیلومتر پیمان INF را نقض کرده. اما روسیه میگوید برد این موشک 480 کیلومتر است و پیمان را نقض نمی‌کند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آمریکا برای 6 ماه از پیمان منع موشک‌های میانبرد با روسیه خارج می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه اعلام کرده این روند ادامه خواهد داشت مگر آنکه روسیه با نابود کردن همه موشک‌ها، پرتابگرها و تجهیزاتی که ناقص متن پیمان هستند، به تعهداتش عمل کند. اما روسیه روز چهارشنبه 3 بهمن با رونمایی از یک موشک میانبرد تازه این خواست آمریکا را ناپذیرفتنی خواند. نگاه هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و مسائل استراتژیک را بشنوید.
اگر که روسیه چون این کارهای دست نزنه و آمریکا به طور فرد از این پیمان خارج بشه، خب شرایط کاملا تازه خواهند شد. دیگر محدودیتی وجود نداره، نه برای روسیه و نه برای آمریکا، که ادامه بدهند به توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود. اگر چون این هم به صورت بگیره و باز میگردیم به نوعی به زمان جنگ سرد، به احتمال زیاد چون این امری صورت خواهد گرفت اگر پیمان کاملا از بین بره.
پیش از انتشار بیانیه دونالد ترامپ، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن با همه اینها آماده است تا بر سر موضوع خلع سلاح با روسیه گفتگو کند. اما روسیه میگوید از طریق کانال‌های دیپلماتیک مطلع شده که تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از این پیمان قطعی است و تغییر نمی‌کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز دیماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 70% افزایش نشون میده. برای مقابله با افزایش قیمت، دولت واردات گوشت رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30 تن افزایش داده. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چرا تورم گوشت قرمز و مواد غذایی در شرایط فعلی بسیار بالاتر از میانگین نرخ رسمیه؟
خب این کالاها و سایر کالاهای اساسی معمولا اثر تورمی به روشون زیادتره، به چند دلیل. از جمله اینکه این کالاها به اصطلاح کالاهای تجارت پذیر تعریف میشن، یعنی چرخش دارایی و انبار در این بخش زیاده، چون به هر حال مورد نیاز روزمره مردم دائما از اون خرید میکنن و این چرخش کالا باعث میشه که به اصطلاح اون اثر تزریق نقدینگی دولت به بازار و همچنین سایر ناکارآمدی ها، از جمله مثلا رانتی بودن اقتصاد ایران، بیشتر تاثیر میذاره روی این کالاها تا کالاهایی که به اصطلاح براشون تقاضا معمولا محدوده، کمه، یعنی تعداد زیادی مصرف نمیکنن. دو اینکه این مصرف هر روزه و به طور مداوم نیست. متا از این مسئله که بگذریم، مسئله دیگه هم وجود داره و اون هم گرانی. یعنی باید میان مسئله گرانی و تورم البته اینجا تفاوت قائل شد. گرانی کالا هم وجود داره که اضافه میشه بر این و اون هم به خاطر ساختار تولید و توزیع ایرانه که البته ناکارآمده، صرفه نمی کنه تولید در اینجا به خاطر مشکلات اساسی ساختاری. و افزون بر این، اینکه انحصار واردات در دست عده محدودیه که به هر حال دور چشمی هستن و بازار ایران به این ترتیب رقابتی نیست برای اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه.
خب آیا واردات گوشت میتونه مشکل رو به صورت پایدار حل کنه؟
البته نه، به دلیل اینکه اگر مشکل ساختاری و نهادی نست، یعنی تولید در ایران نمیتونه تقاضا رو بپوشونه و شوک‌های سیاسی و اقتصادی تولید رو معمولا مختل میکنه و سرمایه رو فراری میده از ایران، و همچنین اقتصاد ایران تولیدش کارآمد نیست، نظام توزیعش کارآمد نیست، بنابراین این راه حلایی که دولت الان انتخاب میکنه با واردات کالا البته میتونه به عنوان مسکن عمل بکنه تا حدی تخفیف بده مشکلات رو، یا حتی مشکلات رو جابجا بکنه، از این عرصه به اون عرصه دیگه ببره. اما اینکه این مشکل رو به طور پایدار و به شکلی که چشمانداز آینده هم نشون بده که فرضاً این مشکل حل شده وجود نداره. مسلم نیست به هر حال که با تزریق دلارهای گران نفتی موجب میشه که فرضاً واردات انجام بشه، اما مشکل به هر حال دیر یا زود دوباره برمیگرده.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
اما پخش یک گفتگوی رادیویی از همکارمون فرهنگ قویمی در رادیو فردا با فرح پهلوی آخرین ملکه ایران در کنار گفتگو به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57 مورد توجه بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. هومن عسگری نگاهی کرده به این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی.
در حالی که به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57 همچنان بین شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گفتگو ادامه داره، روز شنبه یک گفتگوی دیگه هم در همین قالب شروع شد که انگیزش پخش مصاحبه‌ای بود که روز جمعه از رادیو فردا پخش شده بود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در یک مجموعه ویژه برنامه با عنوان 40 سال 40 گفتگو با شهبانو فرح پهلوی آخرین ملکه ایران مصاحبه‌ای را انجام داد و روایت او را از رخدادهای منتهی به انقلاب 57 پرسید. بخشی از این گفتگو بیشتر مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، از جمله جایی که شهبانو به تصنیف مورد علاقه‌اش اشاره می‌کنه. بشنوید.
یه آهنگی است که مرغ سحر که محمد رضا شجریان می‌خونه، من خیلی دوست دارم. برای که یه چیزایی اون وسط امیدوار کننده میگه برای این.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن.
در واکنش میترا شجاعی روزنامه‌نگار نوشته طنز تلخ تاریخ است وقتی ترانه مورد علاقه شهبانو مرغ سحر شجریان است. امیر نوشته انصافاً این مصاحبه شهبانو جا داره تا در حد وسیع در شبکه‌های اجتماعی و جامعه تکثیر بشه. روحیه مداراگری و گذشت شهبانو در تمام این 40 سال شکست و توصیف شرایطی که منجر به هجوم روحانیون در سال 57 شد بی‌نظیره. اما بعضی از کاربرا هم با این گفته شهبانو مخالفت کردند که خواستار این شده که به گذشته فکر نکنیم و به جاش به فردای کشور بیاندیشیم. از جمله کاربری نوشته هیچ جور نمیشه شهبانو رو دوست نداشت، ولی به هر حال نقدها را هم باید گفت. به نظر من ملت ایران اگر یک ایراد داشته باشه همینه که به گذشته فکر نمیکنه. رخدادها رخ میدهند و میگذرند و چون به آنها فکر نمیکنیم صاحب تاریخ نمیشویم و همون رخدادها تکرار میشوند. او نوشته تا میتوانید به گذشته فکر کنید. اما عباس نوشته یاد بگیریم که به عقب بر نگردیم. قبول. شاه برای ایران زحمت کشید، ولی ما نباید به عقب برگردیم. تلاش کنیم به آینده، به آزادی، به استقلال، پیشرفت برسیم. خیلی از کشورها حکومت پادشاهی رو تجربه کردند و به آزادی رسیدند. تا موقعی که به نوشته او نفت توی این کشور هست، هر حکومتی که بیاد به استبداد ختم میشه. به عقب بر نگردیم. اما کاربر دیگری نوشته پدرم که 40 سال پیش همین روزها با مشتای گره کرده و سینه سپر کرده در خیابانها علیه حکومت وقت شعار میداد، امروز یعنی روز جمعه با شنیدن مکالمه تلفنی شهبانو میگوید وقتی حرف میزنه شرمم میاد، و مادر که در تأیید میگوید بد کردیم نسبت بهشان. و در نهایت نقل قول دیگری از شهبانو توجه بسیاری از کاربران رو به خودش جلب کرده، اونجا که گفت با اگرها میشه پاریس رو گذاشت توی بطری.
خب مروری بود به واکنش ها به 40 سالگی انقلاب 57 در شبکه های اجتماعی. اما اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. یک آکواریوم بزرگ در اندونزی آغاز سال نو چینی را با رقص شیر و اژدها زیر آب جشن گرفت. به باور سنتی چینی ها اژدها نمادی از نیروهای خوششگون و پرتوان است. در این باورها اژدها همچنین نمادی از یک نیرو، توان و بخت نیک شمرده می شود. بازی کنندگان از این آکواریوم امیدوار بودند که سال جدید نه تنها رفاه بلکه همبستگی میان ادیان و قومیت های مختلف را به ارمغان بیاورد. روز گذشته باستانشناسان مصر اعلام کردند که در یک محوطه باستانی 50 جسد مومیایی کشف کردند. این اجساد مربوط به دوره از تاریخ مصر باستان است که یک حکومت هلنی قدرت را در دست داشت. مومیایی ها در عمق 9 متری مدفون شده بودند که 12 تای آنان کودک و نوجوان بودند. بعضی از این مومیایی ها در پارچه های کتان پیچیده شده و در تابوت های سنگی و چوبی قرار داشتند. و اما یک گروه بزرگ از فیل‌های دریایی بزرگترین سود را از تعطیلی دولت آمریکا بردند. پس از تعطیلی دولت ایالات متحده و خالی شدن این ساحل تفریحی از کارمندان و خدمه، فیل‌های دریایی برای زاد و ولد به این ساحل هجوم آوردند. حالا به جمعیت این فیل‌های دریایی 40 بچه فیل اضافه شده است. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آرمان امروز گزارش داده که سخنرانی علی لاریجانی به عنوان سخنران مراسم 22 بهمن در کرج لغو شده. این روزنامه اشاره کرده که گروهی از کسانی که دلواپسان نامیده اونها رو نامه‌ای نوشتن، توماری امضا کردن و خواستار لغو سخنرانی علی لاریجانی در مراسم 22 بهمن کرج شده بودن. امام جمعه کرج هم به نوشته این روزنامه اولتیماتوم یک هفته‌ای تعیین کرده بود و بعد از این اقدامات بود که علی لاریجانی به دفتر او اطلاعی منتشر کردن و در اون اعلام شد که آقای لاریجانی سخنران مراسم 22 بهمن در کرج نخواهند. روزنامه آرمان اشاره کرده که در سال 91 در مراسم 22 بهمن قم هم علی لاریجانی سخنرانی میکرد که مورد حمله شماری از کسانی که این روزنامه اونها رو دلواپس توصیف کرده قرار گرفت. البته روزنامه آرمان تاکید کرده که احتمالاً علی لاریجانی از کاندیداهای انتخابات 1400 هست برای ریاست جمهوری و به همین دلیل هست که طیفی از اصولگرایان این روزها حملات خودشون رو به آقای لاریجانی افسایش دادن. البته این روزنامه اشاره نکرده که علی لاریجانی خودش و خانوادهش از موقعیت ویژه‌ای در جمهوری اسلامی برخوردارن. آقای لاریجانی پیشتر رئیس سازمان و صدا و سیما بود، در یک دوره 10 ساله، بعد از اون هم چند دوره رئیس مجلس شورای اسلامی بوده. برادر او صادق لاریجانی در حال حاضر رئیس قوه قضاییه است و چند هفته پیش هم با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. روزنامه جمهوری اسلامی هم در همین زمینه یک یادداشت داره با تیتر نوبت آسیاب به لاریجانی رسید و نوشته چه خبر است در مملکت. مگر به نوشته این روزنامه، مگر در هر شهر یک قانون جداگانه هست و دولت مستقل که هر کسی رو بخوان راه میدن، هر کسی رو نخوان از پشت دروازه های شهر برمیگردن. اما روزنامه فریختگان گزارش داره درباره ادامه بحران گرانی گوشت در ایران. به نوشته این روزنامه، به رغم اینکه در چند هفته گذشته واردات کافی برای گوشت انجام شده، اما گرانی گوشت همچنان ادامه داره و صف‌های بلند هم برای خرید گوشت با قیمت دولتی تشکیل میشه. البته این روزنامه در آماری که منتشر کرده متن گزارشش رو رد میکنه. روزنامه فریختگان تاکید کرده که واردات زیادی صورت گرفته، اما آماری که این روزنامه منتشر کرده در ماه آذر، آخرین ماهی که این روزنامه آمارش رو چاپ کرده، نصف شده واردات نسبت به تیر ماه سال جاری در واردات گوشت قرمز. روزنامه قانون هم این بحران گوشت رو یک دستمایه کاریکاتور قرار داده و گوشت، میوه، تخم مرغ، برنج، شیر، مرغ، نوشته که اینها همه پر شد از سبد خانوار و کاسه و سفره شهروندان در ایران به دلیل گرانی و بحران‌های مختلف.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
من امیر حسین هستم، متولد 1 هفته 1362. طبق اطلاعی که دارم برادر بزرگترم انقلاب در تاریخ 22/11/1357 به دنیا اومده. اما از بخت بد ما برادر نامرد هر روز که بزرگتر میشد زحمت و درد سرش هم بیشتر میشد و هرچی اون بد میشد اشتباه میکرد کتکشو من میخوردم و پول تو جیبی ما کمتر میشد. تا مدتی که خب من کوچیک‌تر بودم و چیزی نمیفهمیدم، از سن 15 سالگی هم چپ میرفتم، میزد تو سرم چرا چپ رفتی؟ راست میرفتم، میزد تو سرم زیادی راست رفتی. هیچ کار نمیکردم، میگفت نون مفت نداریم بهت بدیم. هر رفتار یه حرفی باید با اختیار برادر سنگدل و نامرد و سلیقه او انجام میشد. بعد از مدتی هم گفت برای همین لطفی هم که دارم در حقت میکنم 2 سال تمام از بهترین دوران زندگی تو باید بیای برام مجانی کار کنی.